الشيطان الرجيم اینا دیگه زحمت نیست آسانه این خام او اولی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از بالاش دخول شد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اون که مستند قاعده جبر در جلسات گذشته مطرح شد، لازم هست پیرامون مفاد این قاعده و مدلول آن نکاتی عرض بشود تا معلوم گردد که استناد به این قاعده در فرع کنونی ما درست است یا درست نیست. در مقام توضیح مفاد این قاعده لازم هست سه عنصر اساسی که در متن این قاعده وجود دارد مورد ملاحظه قرار بگیرد. عنصر اول لفظ اسلام است که طبعا در مقام اضافه به غیر اسلامکم، اسلامهم، اسلام علی، اسلام سلمان، مقصود تدین شخص یا اشخاص به دین اسلام می باشد. و اما اگر این لفظ بدون اضافه به غیر در کلامی از کلمات استعمال گردد، مشترک بین دو معناست. معنای اول دین اسلام است و معنای دوم تدین به دین اسلام است. تعیین هر یک از اینها نیاز به قرینه دارد. مثلا در آیه شریفه 74 بله 19 آل عمران می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، و در اینجا کلمه دین خود قرینه است برای این که مقصود از الاسلام دین اسلام است، یعنی شریعتی که خداوند متعال بر پیغمبر نازل کرده است. و در روایت دیگری می فرماین الاسلامو یحقنو به دم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و حقن دم اداء امانت حلیت فروج از آثار مترتب بر اسلام افراد است. و این خود قرینه می شود بر این که مقصود از اسلام اسلام اشخاص و تدین اونها به دین اسلام است. در مواردی هم که قرینه ای وجود ندارد می تواند هر دو معنا اراده بشود، البته طبق مبنای ما مبنی بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مجایز میدونیم با. نه نمیدونیم نه بله در اونجا مفصل بیان کرده ایم بله، و نزا در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام ادله استحاله رو ما پاسخ دادیم که هیچ کدوم از اینها نمیتونه استحاله رو ثابت بکنه. مثلا در بنی الاسلام علی خمس صلاحیت حمله بر هر دو معنا در اون دیده می شود. و بر همین اساس در مقصود از لفظ الاسلام در نبوی الاسلام و یجب و ما قبله دو احتمال قابل تر هست، یکی این که مقصود دین اسلام باشد و معنای حدیث این است که دین اسلام همون طوری که ناسخ ادیان و شرایع گذشته می باشد حادم کل ما صدر من الناسف الجاهلیه و قبل الاسلام است، اعم از افعال و تروکی که عواقب دنیوی و اخروی را به همراه دارد. یک احتمال الاسلام یجبو یعنی الاسلام حادمون کما این که الاسلام ناسخون. احتمال دوم هم این است که مراد از اسلام تدین به دین اسلام باشد و معنای حدیث این باشد که هرگاه شخص متدین به دین اسلام شد اون چرا در قبل بر عهده او آمده بود از او محو می شود، رفع می شود. لکن علت تحقیق و با تأمل در این روایت باید بگویم مقصود از اسلام در این حدیث که مهمترین دلیل این قاعده فعلی است تدین او به دین اسلام بعد از کفرش است و قرینه بر این مطلب این است که در بعضی روایات جمله و توبت و تجب ما قبلها یا جمله و الحجرت و تهدم و ما کان قبلها یا ان الحج یهدم و ما کان قبله عطف شده است بر الاسلام و یجب و ما قبله و شکی نیست که مقصود از التوبت و تجب و ما قبلها آن است که من تاب الالله تهدم به توبتهی ذنوبه هاست و الهجرت و تهدمو معنایش این است که من هاجر من دار الکفر الى دار الایمان تهدمو و مقتضای وحدت سیاق اقتضا دارد که بگوییم مراد از علی اسلام در این حدیث شریف تدین و تشرف اشخاص به دین اسلام است. در ادامه این سؤال مطرح می شود که البته اینو خیلی حساسیت نباید به خرج بدید، حتی اگر بگیم علی اسلام خود هم دین اسلام هم هست یک مشکل پیش نمیاد، یعنی هر کدوم از دو احتمال رو هم که ما در واقع بپذیریم یا اصلا بگیم چه اشکال داره هر دو مورد نظره. چرا؟ چون اینا منفک از هم دیگه نیستن. الاسلام یجب منفک از تدین شخص به دین اسلام چی نیست، چون اسلام خودش که تنهایی چیزی نیست که، ولی در مجموع احتمال دوم قوی تره. چرا؟ چون نظر به این است که آثاری که برای اشخاص از عواقب ثابت شده اینا مرتفع میشه به اون چی این اشخاص انجام میدن. اون چی اشخاص انجام میدن چیه؟ تدینشون به دین اسلامه. و این مطرح نشه. بله اون درسته، صحیحه. مضافاً بر این که ما نمیتونیم بپذیریم بگیم الاسلام یجب با ما قبلا، یعنی مثل اسلام ناسخ کله، نه، زمان اسلام یجب با فرد مسلمان بشود. بله اسلام آمد ناسخ شریعت گذشته بود، این که در اراده افراد نیست، اما در اینجا اون اسلامی که در اراده اشخاص هست ما قبل را چی میکند؟ از بین میبرد. و اون چیه؟ اون تدینشون به دین اسلام. بحث میکنیم، هنوز که بحث نکردیم ما قبل رو. بله فعلا بگیم اسلام چه. بعد در ادامه این سوال مطرح میشود که آیا مقصود از اسلام اسلام هر کسی است که در هر عصری از اعصار متدین به دین اسلام شود، لذا اسلام کسانی را که عصر جاهلیت را درک نکرده اند می شود، یا اینکه مراد از این اسلام خصوص اسلام کسانی است که در عصر پیغمبر زندگی کرده و عصر جاهلیت را درک کرده و به اسلام مشرف شدن. عرض میکنیم اطلاق این حدیث اقتضای تأمین دارد، علاوه بر این که در سایر فقراتی که عطف به این فقره شده است شکی نیست که توبه باعث بخشیده شدن گناهان می شود بدون اختصاص به عصری دونه عصره. حج باعث از بین رفتن سابقه بد اشخاص می شود بدون اینکه اختصاص به عصری دونه عصرن داشته باشد. و وحدت سیاق اقتضا دارد که مراد مطلق تدین اشخاص در هر عصری از اعصار باشد. اقتضا دارد که مراد از اسلام مطلق تدین اشخاص در هر عصری از اعصار باشد. حالا اینم میشه اضافه کرد البته بهش که حالا بعدم خواهیم گفت که این حدیث واسه کلا قاعده جب یه قاعده امتنانی است. اگر امتنان بود امتنان اختصاص به عصر دون عصرن از جانب خداوند متعال نخواهد داشت. فراگیر فعلا هازا اونم بنابر اینه که خب به هر حال ما بگیم ظهور داره قضايا در قضايای حقیقیه. اگر اینو بپذیریم بله که بگیم اگر امر دائر شد بین این که قضیه حقیقیه باشد یا خارجیه ظهور در قضیه حقیقیه داره که یه خورده مشکل. اینا قضايای شرعی است. بحث درش نیست ولی در این حال میتونه خارجی هم باشه. یعنی مثلا کسی میاد میگه آقا پیغمبر مکرم اسلام اصلا کلن این الاسلام یجب ما قبله رو جهت تشویق افراد در صدر اسلام به تشرفشون در اسلام مثلا مطرح فرمودن که این نوعی امتنان بر اونهاست و تشویق بر اونها برای اونها و غیر ذالکه و در اون زمان مثلا نیاز بود. البته این حرف ها ما نمیخوام بپذیریم. اما اگر ما بیایم بگیم که قضیه حقیقی است که بعضی معتقد بینن میگن که ازادار الان بین خارجی و حقیقیه این چی؟ حقیقیه است مگر این که ثابت بشه قضیه خارجی است و در حدی هم درسته چون اونی که نیاز به معونه زائدتر داره اراده خارجی است چون قید بیشتری میخواد دیگه نسبت به حقیقیه. خب فعلا هازا مقصود از اسلام در این حدیث شریف و قاعده جمع اسلام هر فردی است که در گذشته کفر داشته است بدون اختصاص آن به عصر پیغمبر و کسانی که عصر جاهلیت را درک کردن. عنصر دوم کلمه جب است. کلمه جب در لغت به معنای قطع می باشد یا جبو ایقتع. هم ابن عسير در کتاب النهایه و هم ابن منظور در لسان العرب علاوه بر این که گفتن الجب و ایلقت همین حدیث شریف رو ذکر کردن به عنوان مثال گفتن ان الاسلام یجب ما قبله و توبت تجب و ما قبلها ای یقتعان و یمحوان ما کان قبلهما من الکفر و المعاصی و الذنوب. یعنی متتمه بود که قبلا گفتیم بعضی اشتباه کردن لذا یجب یعنی این که تدین اشخاص به اسلام موجب فاصله افتادن بین او و بین اون چه می شود که قبل از اسلام بر عهده او ثابت شده است. عنصر سوم که مهمترین عنصر این است جمله ما قبله است. در این جهت که مقصود از ما یجب که در حدیث از آن به ما قبله او ما کان قبله یاد شده است چه معنایی و چه چیزی است لازم است مقدمه‌ای در خصوص آثار عدم اسلام کافر قبل از اسلامش مطرح کنه. یعنی فردی که کفر دارد، کفر چه آثاری دارد؟ بعد بیاییم بحث کنیم که این ما قبله که مای موصوله در اینجا می باشد، مقصودش کدوم یک از آثار هین کفر است که اونها را برطرف می کنه و از بین می برد. بذار عرض می کنیم که آثاری که بر عدم اسلام شخص کافر مترتب می شود دو نوع می باشند، یا آثار خود عدم اسلام است، یا آثاری است که بر افعال و تروکی مترتب می شود که شخص کافر بعد قبل از اسلام مرتکب اونها شده است، یعنی عواقب دنیوی و اخروی، صحت و بطلان عمل، عقل مال و باطل بودن، کفارات، اینا همه آثار دنیوی است. اما از اون طرف عقوبت‌های اخروی، رفتن به جهنم، عذاب اخروی، اینا میشود آثار چی؟ خدمت شما عرض بشه اخروی. و هر یک باز از این دو قسم اقسامی دارد، یعنی آثاری که بر خود عدم اسلام، یعنی خود کفر مترتبه، بقاء بر کفر، و آثاری که بر افعالی که شخص یا تروک شخص مرتکب میشه در این کفر، هر کدوم اینو باز اقسامی دارد. قسم اول کفر است، یعنی خود کفر. کفر از آثار مترتبه بر نفس عدم اسلام است. اسلام نیاری، بعد از اینکه شریعت جدیدی آمده شما مسلمان نشی، کفر خودشی اثر من آثاره. دومین قسم آثار کفر و احکامش است. خود کفر آثاری داره، احکامی داره، مثل نجاست. شخص کافر به خاطر کفر نجسه. حالا کافره بوده که باید بحث کنیم چه کافره. بله اون در این که آیا بله کتابیان ما قبول نداریم، نه، ولی مشرکین رو قدر متیقنش اونجا دیگه چی؟ مشرکین هم که نجسه، بله نجاستشون، ولی در اهل کتاب نه. ولی خب در اون که اختلاف نظره دیگه. دوم منع ارث بردن از آثار کفر دیگه. اگر پدری کافر باشه از بچه‌ش ارث نمیبره، اگر پسری کافر باشه از پدر ارث نمیبره. بله. سوم عدم قتل مسلمان به. آقا نمیشه کافر را به اینکه قاتل مثلا مسلمان را به این کافر قاتل بوده بده قصاص کرد. و آثار دیگه که حالا اشاره کردیم که البته همه اینها از آثاری است که در حقیقت مترتب بر عدم اسلام شخص است. اسلام نیاورد شخص، یه اثرش خود کفره تو کفر. اسلام نیاورد شخص، به نجاستش باقی میمونه، چنانچه البته در اون محدوده ای که مطرحه، توارث ندارد، قصاص ندارد و امثاله. و اما آثاری که مترتب بر افعال و تروک میباشد، خود اینها هم چند قسمه. یک، عقوبات اخروی، به ترک واجبات عقوبات اخروی ثابت است، به انجام محرمات عقوبات اخروی ثابت است، چون الکفار مکلفونه بالفرو. دو، عقوبات دنیوی، بله با این تعبیر گفتیم، گفتیم آثار جزائیه، بله یعنی عقوبات دنیوی که شارع مقدس در اسلام جهت تنبیه معصیت کنندگان تعیین کرده است، مثل حدود و تعزیرات، حد زنا، حد لوا و امثال. سوم عبادات تدارکیه از آثاره، یعنی لزوم تدارک عباداتی که شخص در حال کفر اونها را ترک کرده است و اگر انجام میداد به لحاظ اینکه قصد قربت، بنابر اینکه قبول کنیم قصد قربت از اون متمشی نمیشه، چون بعضی میفرمان نه تمشی پیدا میکنه، ولی ما گفتیم قصد قربت چون مهنه قصد امتصال امر است تمشی پیدا نمیکنه. بله قصد قربت در بعضی از موارد قصد امتصال امر نیست، مثل بحث وقت، در باب وقت بحث قصد امتصال امر نیست، نه فی سبیل الله بودن منظور قصد قربت در اونجا، اون تمشی پیدا میکنه از کافر، لذا اگر وقت کرد چیه صحیحه. فرمان نمی کنه، بله همه شونه، بله بله، مثل قضاء نمازهای یومیه، قضاء روزه ماه رمضان، تدارک حج که همین بحث کنونی ماست، حجی که فرض کنیم مستقر بر عهده اش شده است و استطاعتش زائل شده. چهارم واجبات شرطیه است، مثل غسل، وضو، تطهیر ثیاب بدن، که اینها شرط برای صلات است که بعد از اینکه فرد مسلمان شد باید حتما چی؟ تطهیر کنه. پنجم واجبات مالیه عبادیه است، مثل خدمت شما از بشه زکات، خمس، کفارات، نذورات.
نذورات چه که اراده میخواد یه شما نظر نکرده؟
بله
نذورات چه نیاز به اراده؟
اتفاقا نظر کرده و در نظر هم اتفاقا همون فی سبیل الله بودن را اگر ما کافی ببینیم بدونیم قصد غربت به اون معنا تمشی پیدا میکنه میگن محقق بشه مشکل.
من آقا این چون را تمشی پیدا بکنه قصد غربت به چیز اون مبنی از مطلب نظر، من باید نظر
بکنم
در این عالم اسلام قرار بگیرم بعد نظر
بکنم،
این نیست.
نه اسلام نیاورده، فرد کافره نظر میکنه نظرش محقق نمیشه، بعد عمل نمیکنه. اسلام میگه حتما باید عمل کنه. شاید مثلا در شریعت خودشون بگن آقا نظر امر ترجیحیه عمل بهش، نظر بله دیگه امر ترجیحیه، واجب نیست وفای به نظر، ولی به اسلام که میگرود اسلام میگه چی؟
واجب.
نه ما فرض بکنیم من بله بله بله. و همینطور حقوق جزائی مثل حق القصاص، دیات، حق المقاصه و امثاله که چندو ششم شد؟ بله هفتم، هفتم شد حالا در اینجا هشتمه. بله ما با یه تعبیر دیگه گفتیم ششم. بله ببینید ششم بود، این حقوق جزایی ششم از اونایی که آثار مترتبه بر افعاله. هفتم حقوق مالیه صرفه می باشد، مثل بیع، اجاره، سول، شرکت، حالا اونم میگیم. و آخر که میشه هشتم آثار عقود و ایقاعات است، مثل ملکیت در عقد بی، زوجیت در عقد نکاح، تملک منفعت که به اجاره باشه و امثاله. از آثار ایقاعات به خصوص در همین موضوع هشتم بینونت است، بینونتی که به طلاق حاصل می شود. رضایی که در واقع هم اثر عقل محسوب میشه در مواردی و در یا مصاهره که باز از آثار خدمت شما از ایقاع در مواردی. خلاصه این آثار مترتبه بر خدمت شما عرض بشه هر یک از عدم اسلام و یا افعالی است که در زمان عدم اسلام شخص انجام میده. حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم قاعده جمع همه اینها را شامل میشه یا بعضی رو شامل میشه بعضی رو شامل نمیشه. انشاءالله بمانه برای جلسه فردا. الحمدلله اون روزی که بلنگو نیست ما میفهمیم چقدر سخت.
فرد و فاکر و این آثار این مقاله خوبی از همی دارو و تقریبا این همی مقاله البته